16 آبان 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون فرمایشی بود که شیخ شروع کردن، تنبیه هفتم. آیا شرطیه قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم واقعی مراد است یا مراد قدرت بر تسلیم احرازی است، یعنی علم به قدرت به تسلیم؟ ملاحظه فرمودید شیخ فرمود ان الشرط هی القدرت المعلومه، قدرت بر تسلیم رو هم کرد بر قدرت معلومه. قدرت معلومه یعنی احراز کند که قدرت دارد، بدوند که قدرت دارد. خب تا حالا ما هرچی که آمدیم جلو قدرت بر تسلیم بود، قدرت معلومه نداشتیم. شیخ یهو در میاد میگه مراد اینجا قدرت معلومه است. دیرو خدمت شما عرض کردیم از قبل شیخ اعظم انصاری کسی نگفته مراد از قدرت قدرت معلومه است، همه میگن قدرت بر تسلیم. ظاهره یه شرطیه ای که شما اخذ میکنید واقعشه، نه اینکه علم به او باشد. وقتی میگن الخمر حرامون یعنی خمر واقعی حرام است. وقتی که میگن فلان موضوع شرط فلان است، مثلا فرض کنید میگن طهارت شرط صلات است، حالا فرض بفرمایید طهارت از حدث، طهارت از حدث رو وقتی میگن شرط صلات است، این طهارت که شرط صلات است طهارت چیه؟ آیا طهارت احرازی است، طهارت علمی است، یا طهارت واقعی است؟ خب ظاهرش طهارت واقعی است، نمیشه شما هم کنید بر طهارت علم. و لذا شما زور میخوان نماز بخونید، شک کردین وضو دارید یا ندارید، استصحاب کردید. چرا استصحاب کردید؟ که من وضو دارم، اما ظهر و عصر دونو خوندین و نهار دونم خوردین و خوابیدین، از خواب بیدار شدین یادتون اومد ای بابا من که رفتم دستشویی پیش ظهر، یادم نبود. چه میشه؟ شما نمازتون رو که با طهارت خوندید، با طهارت احرازی خوندید، استصحاب طهارت کردی، استصحاب طهارت احراز طهارت است، نماز باش خوندید. چرا میگن قبول نیست؟ چون طهارتی که اخذ شده طهارت واقعی از حدثه. خب شما طهارت احرازی نیست، طهارت واقعی است. شما بعد یاد افتاد رفته اید دستشویی، معلوم شد که استصحابی که کرده اید باطل بوده. وقتی فهمیدی استصحاب باطل بوده باید نمازتو چه کنی؟ در وقت اعاده، خارج وقتم قضا، حتی خارج وقتم متذکر بشید باید قضا کنید. توجه می‌فرمایید؟ شما هر وقت شرطیه ای داشته باشید، نه اتفاقا به حدیث لا تعاد میگوییم که غیر
لا تعاد داریم و میگیم اینجا طهارت شرط واقعی است.
نه حدیث لا تعاد نمیگه اینجا طهارت شرط واقعی است، حدیث لا تعاد میگه اینا مستثنای لا تعاده، یعنی در این موارد تعاد، در غیر این موارد حدیث لا تعاد لسانش نفیه. میگه در غیر این موارد نمیخواد اعاده کنی، چون نماز یه چیزیست که بله حالا دیگه من نمیدونم شما بله به اون مقام قرب رسیدن میخونین یا نمیخونین. اونایی که نماز رو میخونن نماز تمومی ندارد دیگه، درسته؟ صبح زور شب، صبح زور شب هی بنا باشد اعاده کنی، کار چه میشد؟ سخت میشد، موجب این میشد که مردم فرار کنند. خیلی خوب میگه نه لا تو آد، نمیخواد اگر خللی به نمازت وارد شد در غیر این خمس احتیاجی به عاده ندارد، همونی که خوندی بسه، برو نماز بعدی. توجه فرمودی؟ این در واقع یک سهلگیری در باب چیست؟ در باب اتیان به این تکلیفه، در باب امتثال. میگه من امتثال که شما نماز برای من میاری، نماز تام و تمام نمیخوام، چون نماز هی باید خونده شه دیگه، هی تکرار میشه. حاجی میگه و صلواتو متکرراتون، توجه میفرمود تو رساله نبراس حاجی سبزواری، بله و صلواتو متکرراتون، بله. بعد میگه به خاطر چی نماز هی تکرر داره صبح زور شب؟ میگه به خاطر اینکه والغفلاتو متتابعاتو، میگه غفلت آدم خیلیه، 10 دقیقه نماز میخونی میگه اقلا 10 دقیقه به یاد خدا باش، دوباره بی خدا میشی، غافل میشی، فراموش میکنی، دوباره زنگ نماز یه یاداوریست که تکرار میکند، چون غفلت ها پی در پی است، نماز را هم شاره پی در پی گذاشته که یه زنگ بیداری از اون غفلت ها باشه. خیلی خوب، حالا میگه چون نماز هی تکرار میشه پی در پیه، میخواد شاره ایجاد زحمت نکنه، میگه این امتثال کرده این نماز رو ولو دست و پاشی کسه، خللی در امتثالت بود، این خلل در غیر این 5 تا باشد بس است، نمیخواد دیگه بخونه، برو سر کارا. توجه میفرمایید؟ این یک ارفاق در امتثاله. حدیث لا تعاد میگه خلل در نماز در غیر این 5 تا اشکالی نداره. در مورد این 5 تا میگه چرا؟ این 5 تا رو باید اعاده کنید. توجه
بله.
نه. هرگاه نماز امام بعد از نماز معلوم شد که باطل است، نماز مأمومین صحیحه، اشکالی ندارد. خب پس بنابراین ما باشیم و شرطیه، ظهور شرطیه در قدرت واقعی است، در شرطیه واقعی است. شرطیه را اگر شما بخواهید حمله بر علم بکنید باید قرینه داشته باشید، باید دلیل داشته باشید. در باب مثلا طهارت و نجاست آقای روزاتی ما دلیل داریم، در باب طهارت و نجاست دلیل داریم که شرطیه طهارت از چی؟ طهارت از خبث، او شرطیه ذکریست، او شرطیه علمیست. شما نمیدونستی لباست نجسه، وایسادی نماز خوندی بدنت نمیدونستی نجسه، نمازت که تموم شد یکی از مأمومین یا زنت گفت آقا این لباس که نجسه، این بدنت که نجسه، اینجا خون اومده، و شما نمیدونستی، میگم نمازت چیه؟ درسته. یعنی اینجاش طهارت از خبث را شرط ذکری میگیرید، شرط احرازی میگیرید، شرط علمی میگیرید. توجه میکنید؟ چرا؟ اما طهارت از حدث را نه، طهارت از حدث را شرط واقعی میگیرید. فرقش چیست؟ در طهارت از خبث دلیل دارید که شرط ذکری است، که نماز خوندی با نجاست، در لباس نجس، در بدن نجس، نمیدونستی، اشکالی نداره. اما همون را اگر میدونستی و فراموش کردی، نمازت چیه؟ باطله. میدونستی، میدونستی یا نماز خوندی باطل، میدونستی نسیان کردی ثم نماز خوندی بعد نسیان ثم ملتفت شدی بازم نمازت باطل. اما در فرضی که نمیدونستی یا نماز خوندی نمازت صحیحه، شرط ذکری است. حالا اینجا کلام این است، آیا قدرت بر تسلیم مثل طهارت بر حدث است، شرط واقعی است، یا مثل طهارت بر خبث است، شرط ذکری است؟ شیخ میگه شرط ذکری است، شرط علمی است، شرط احرازی است. قدرت بر تسلیم یعنی قدرت معلومه، یعنی علم به قدرت معتبر است. این فرمایش شیخ. تا قبل از شیخ هم این بیان رو ما نداریم. بله بعد شیخ جماعتی از شیخ قبول کرده. گفتیم عمده دلیل. دیروز برای شما 5 تا از ادله‌ای که دلیل اصل شرطیت است رو گفتیم. ملاحظه فرمودید این 5 دلیلی که خدمت شما عرض کردیم هیچ کدومش دلالت بر این که قدرت بر تسلیم شرط احرازی و علمی باشد نداشت، هیچ کدومش. حالا میرسیم دلیل ششم. دلیل ششم را گفتن نه نبی ان بیع القرار، یا توجه میفرمایید؟ خب نه نبی ان بیع القراری که داشتیم، الان این قرار را چه معنا میکنید؟ و ببینیم آیا این قرار که معنا شد آیا شامل حال بفرمایید که احراز شرط، احراز و علم به قدرت به تسلیم میشد یا نه؟ قرار عمده بفرمایید معنایی که شده 2 معناست. یکی معنای خدعه و خدیعه کردن قرار را، دومین معنایی که کردن معنای خطر. خدعه، خدیعه و خطر، عمده معنای قرار این 2 معناست. توجه میکنی؟ خب بیام سر معنای اول. خدعه، خدیعه، انخدا، اینا به چه معناست؟ شما میگون خدعه کرد یعنی چی؟ فریب داد، کلا گذاشت، نیرنگ بازی کرد، درسته؟ خب خدعه، خب شما همین را ماده قرار را یه قاعده دیگه هم داریم، میگون المغرور یرجع الى من قره، کسی که نیرنگ خورده است، فریب خورده است، رجوع میکند به او کسی که او را چه داده؟ فریب داده، یعنی باید جبران خسارت شو بکنه، یعنی باید مال را برگردونه بهش. خیلی خوب. خب مغرور همون جور که نه نبی ان بیع القرار، ما اینم داریم، این قاعده رم داریم، المغرور یرجع الى من قره، المغرور یرجع الى من قره، یعنی کسی که او را فریب داده اند، رنگش کرده اند، خب کلا سرش گذاشته اند. پس شما در ماده قرار یه چه دارید؟ یه حیله، یه نیرنگ، یه کلاهبرداری، یه فریب دارید. خیلی خوب. فریب تقومش به چیست؟ کی فریب فریب است؟ وقتی که شما چی؟ جاهلید یا عالمی؟
جاهل.
تقوم فریب به جهل شماست. اگر بدونی که چی؟ دیگه فریب نیست که. اگر بدونی که الان دارن کلا سرت میذارن، مال رو دارن بهت گرون میدن، توجه می‌فرمایید؟ میدونید که دارن بهش گرون میدن، قیمت بازار دستشه، توجه بنگا داره بهش میگه آقا این ماشین قیمتش اینقدره، اینا دیدن تو این ماشین رو دوست داشته، الان پاشون رو گذاشتن بالا، دارن اینقدر از قیمت بازار بهت گرونتر میدن، درست شد؟ خب مشتری گفت چی؟ خب باشه، من چون این ماشین رو دوست داشتم میخرم. این دیگه فریبه؟ دیگه فریب نیست، چون میدونه داره گرون میخره. پس قرار وقتی حیله شد، نیرنگ شد، فریب شد، در حیله نیرنگ فریب، تقوّم ذاتی حیله و نیرنگ و فریب این است که طرف مقابل جاهل به این باشد. اگر طرف مقابل میدوند که دارن کلا سرش میذارن، خب این که دیگه خودت میدونی که دارن کلا سرش میذارن، این که دیگه قرار نیست که. قرار در ذاتش تو حیله و نیرنگ و فریب، طرف مقابلی که کلا سرش میره باید جاهل باشه، و الا اگه خودش سرش رو بردست که کلا سرش بره، اینه که دیگه نمیگن که کلا سرش گذاشتن، میگم خودش دلش خواست اینجور بخره. بچه ها میفهمید؟ دیگه قرار نیست، خودش اقدام کرده است بر علیه خودش، با علم به این که میدانسته است اینا دارن قیمت اضافه میدن، اقدام بر خرید کرده. این دیگه قراری نیست، حیله و نیرنگ و فریبی نیست. بچه ها میفهمید؟ خب اگر آقا قرار رو شما معنا کردید به معنای خودعه، حیله، نیرنگ، فریب، کلاهبرداری، خب کلاهبرداری، تعجب می‌فرمایید، در کلاهبرداری علم طرفین بفرمایید که کلاه یکی که میخوان بردارن، اونی که میخواد برداره حواسش جمع دارد کلا رو ور می دارد، اونی که کلاشو دارن ور می دارن اون بیچاره حواسش نیست، جاهله و کلاش را بر می دارن. توجه فرمودید؟ خب تو این فرض کلاه برداری یک فریب، نیرنگ، یک حقیقت چیه؟ یه حقیقت خارجیه است، یک حقیقت خارجیه است، و اتفاقا جهل درش اخذ شده از نسبت به اونی که داره کلا سرش میره. حالا یکی سر دیگری کلا گذاشته، غالبا کلاه بردارم عالم، خب غالبا، حالا ممکنه یه کلاه برداری باشه خودش هم نمیدونسته، اونم میشه، ولی غالبا کلاه بردار عالم است، اونی که دارن فریبش میدن، نیرنگش میدن، او جاهله. توجه می‌فرمایید؟ خب اتفاقا جهل در معنای فریب اخذ شده است و نه علم. در معنای فریب و خود و نیرنگ جهل مشتری اخذ شده، اونو که میخوان کلا سرش بذارن باید جاهل باشن، اگه عالم باشن معنی ندارد کلاه، که دیگه فریبی نیست، دیگه نیرنگی نیست، دیگه غرری نیست، که خودش میدونه داره گرون میخره. توجه میکنی؟ یه زنه یه رفته یه طلا بخره، طلا فروشه میبینه این زنه اینو میخواد، زنش دیگه عاشق میشه، هیچ کاریش هم نمیشه، وقتی میبینه این سرویس طلا رو میخواد گرونتر میشه. یه چیزایی هم بهش میگه، بله این ساخت کجاست و موز ساختش فرق داره، گرونتره و از این حرفا، و گرونتر بهش میده. زن میدوند دارد گرون میخره، چون زنا اونایشون که تو کار خرید طلا باشن قیمت طلا دستشونه، بهش میگه تو داری به من گرون میدی، فهمیدی من اینو میخوام، داری بهم گرون میدی، اما چون من میخوام میخرم، آزمون هست، چون دوست دارم این سرویس ها پسندیدم ور میدارم، اما تو داری به من گرون میده، اون دیگه قرار نیست، فریب نیست که. توجه میفرمایید؟ خب اینی که شیخ میفرماید قدرت معلومه یه طرفین، علم در قدرت اخذ شده است، اگر دلیل شما قراره، قرار اتفاقا جهل درش اخذ شد نه علم. شما این شیخ داری اخذ علم میکنی، قرار، قرار به معنای خودعه و نیرنگ جهل درش اخذ شده است و نه علم. پس با فرمایش شیخ تطابق پیدا می‌کنه. بیان قرار رو معنا کنید به معنا
معناش اینه، میگه اگر قرار باشه اون مشخص است که این قدرت در تسلیم که اینجا اصلی حتما باید علم تو باشه، علم با قرار نه واقع، واقع رو چه واقع اگر باشه اصلا قرار مفهوم نداره، واقعی قیمت چقدر هست چقدر. اما اگر که خودعه باشه به معنای قرار باشه اینه حد شده و دلیلش هم تقریبا درسته. چرا شما جهلم در مقابلش علمه،
در مقابلش علمه،
نه این که علم باشه جهل عقص شده باشه، اینجور نمیگم که در اگر علم باشه
آقا دلیل این دلیل شرطیه قدرت بر تسلیم دلیلش چیه؟ یکی از ادله‌ای که براش گفتن نهن نبیان به یل قرار بود. میگم آقا این قراری که نهن نبیان به یل قرار، نهی و نبی و صلی الله علیه و سلم بی اینا که معنوش واضحه. قرار یعنی چه؟ گفتیم قرار دو معنا کردن، عمده معانیش دوتاست، یکی خودعه، نیرنگ، فریب. خب در خودعه و نیرنگ و فریب علم شرط است یا جهل شرطه؟ اتفاقا در خودعه و نیرنگ و فریب نسبت به اونی که میخوان مخدوع قرارش بدن، کلا سرش بگذارن، فریبش میخوان بدن، جهل عقص شد. و الا اگه میدونه تا گول میخوره، این که دیگه نمیگن گول خورده که، توجه میکنی؟ حتی چه مشتری چه بفرمایید که بطلان از دو طرف دیگه، وقتی معامله باطل باشد از دو طرف باطله. غالبا فروشنده میدوند دارد کلا میذاره، ربما فروشنده هم نمیدونه، بیچاره اطلاعی نده، ربما یعنی الان نحوه ربما، اما غالبا فروشنده میداند و مشتری جاهل. خب شیخ دارد اخذ علم میکنه، میگه قدرت بر تسلیم که دلیلش نهن نبی ان بیع القرار است، معتبر است که متبایعین علم به تسلیم داشته باشه. توجه میکنید؟ میگم آقا این علم به تسلیم شما، علم به قدرت به تسلیم، اگر مستند شما در این شرطیه نهن نبی ان بیع القرار است و قرار رو به معنا خودعه بگیرید و نیرنگ بگیرید، خودعه و نیرنگ و فریب یک جزء ذاتی او جهل است که طرف مقابل شما باید جاهل باشد. شما دلیلت میگه جهل، خب مدلولت داری درش اخذ میکنی چی؟ علم. نمیشد که دلیل داله بر جهل باشد که فریب و کلاه برداری اقلن نسبت به مشتری قدر متیقنش اینه که مشتری جاهل باشد. اون وقت شما دارید در اونی که از این دلیل استفاده بکنی استفاده ی علم میکنی، که نمیشد که اینکه کوسه و ریش بنه.
علم به نفی خود است، علم به عدم خود است، عدم عدم میشد اثباتی، علم به عدم جهله. این باید عالم باشه به اینکه خود دوچار خود نشده باشه، قدرت بر تسلیم معداش دلیلش اون دلیل خود هست. این خود میخواد بگه که شما باید بدونی یقین داشته باشی که دوچار خود نکردی کسی رو، به دوچار خود نمیشی تو. این علم نفیه و عدم خود است، نفی و عدم جهل، علم دیگه بازم منجر به علم میشه. مقابله هم نیستن.
جهل منجر به علم میشد، چجوری میشد آقای احمد؟
عدم عدم، شما میگید عدم خوده، خود خود جهله، عدم جهله.
نه النبی ان بیع القرار.
خیلی خوب.
قرار رو معنا میکنن، میگن قرار یعنی خوده، یعنی فریب. خب در فریب کسی فریب میخورد که نمیداند، اگر بداند که فریب نمیخورد، فریب نیست دیگه. خیلی خوب. شما رفته یه دختری رو خواستگاری کردید، به شما گفتن این دختر خانم قبلا یه ازدواج داشته است، تموم شد دیگه. وقتی بهت گفتن ازدواج داشته است، شما فریب نخورده، میدونی دیگه ازدواج داشته، عقد کردی. خب یه وقت نگفتن به شما ازدواج داشته است، شما بعد اینکه عقد کردی، بله، میبینی تو خیابون داشت میرفت، یه مرد که بهش سلام کرد، گفتی این کی بود؟ گفت این بردر شوهری سابقم. گفت اه، میگه شما قبلا هم شوهر کردم؟ گفت خب بله، من 2 سال شوهر داشتم، بعدم طلاق گرفتم، بعدم به شما شوهر کردم، الان سری شما کلا گذاشتم. زن مطلقه را به جای زنی که نه بفرمایید که مثلا شوهر نکرده اسم شما دادن، این کلا گذاشتن، این جناش میشه که شما جاهل بود. اگر علم داشتی، اگه مردم بهت گفتن، گفتن که آقا این خانم یه ازدواجی دیگه هم داشته است، تو تحقیقات برات روشن شد، گفتی باشد اشکالی نداره، حالا یه ازدواجی دیگه هم داشته باشه، فرقش یه شب که بیشتر نیست، پس بنابراین مهم نیست، یه ازدواجی دیگه هم داشته باشد، خب دیگه جهلی دیگه، فریبت ندادن، میدونستی یا ازدواج کرد. خب دلیل شما میگه فریب و نیرنگ، و در فریب و نیرنگ جهل جزو ذاتشه، تا جهل نباشد فریب صادق نیست. خیلی خوب. شما در اون نتیجه‌ای که از این دلیل میگیرید، یعنی علم رو اخذ میکنید، دلیل فریب و نیرنگ رو میگه که ذاتیش جهله، نتیجه‌ای که از دلیل میگیرید القدرت المعلوم است. اینا میخوام بگم از کجا اومد، چجور وقتی منتقل شد از دلیل به نتیجه جهل شد علم. اینا شما برای ما بگون، ما نفهمیدیم.
حالا مثل آقای معامله ای که طرفین یا یک طرف مشتری علمی رو قدرت بر تسلیم نداشته باشه، شک داشته باشه این قدرت بر تسلیم داره یا نداره، و این معامله رو بپذیرید، مثل آقای معامله خود هر سنی، مثل آقای قرار هر سنی، نوعی قرار میشه دیگه.
نه
مالک با
نمیشه
علمه به این که قدرت بر تسلیم نداره این معامله رو انجام میده. این داره مشتری رو شاره خود میکنه.
الان من
مشتری جاهله.
الان من دیروز یه خونه خریدم، پولم ندارم بدم، اما خونه رو خریدم و یه قرارداد امضا کرد. رفیقم بهم میگه آقای فرح بخش، میگه تو میگه پول داری که خونه خریدی؟ گفتم نه ندارم. گفت پس چجوره که خونه خرید؟ گفتم توکل تو الان نیمه کشندمون، یا پولش جور میشه میده خونه رو برمیداریم، پولو نتونستیم بدیم نیمه کشدمون، که معامله رو چکار میکنه طرف؟ فسخ میکنه، میره خونه جایزمون پس میگیره، تموم شد. صاحب گفت الان من معامله رو کردم، پولم ندارم بدم، و معامله رو کردم و گفتم یا الله توکل کنم. خدایی هرچی هم رفتیم جلو قصه های این خونه را چکاشا میخواستیم پاس کنیم، رسید پول، رسید و پولا رو هم دادیم. معامله صحیحه یا نه؟ دل داشتم نمیتونم بدم.
این
پس قدرت معلومه شرط صحت نیست، قدرت واقعی شرط صحت. شما در خارج میتونی بدی یا نمیتونی بدی؟ اگه میتونی بدی معاملت صحیحه، کاری به علم و جهلت نداره. دادن خارجی ملاکه، نه دادن علمی. فرح بخش گفت تو که پول نداری که، تو رفته خونه خریدی مردی حسابی، تو نون نداری بخوری، خرجی یومی یه ده لنگی، رفته حالا خونه خریدی قوزی بالا قوز. بگم راست میگوی تو، من اما خدا بزرگه، ما حالا معامله کردیم یه وقتی دیرست به کرم خدا امید داری. خیلی خوب معامله را کرد و خدا هم براش رسون پول رد کرد، کجا این معامله اشکال داره؟ بله؟ کی گفته اشکال داره؟ صاحب خونه خونه را ترک داده، این هم پولو بهش دادش بالاخره، طبق حتی همون قرارهایی که با هم گذاشت. نه 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 حاصل اجازه بده، اگر حاصل نشو خب مشتری هم آقا نتونست پولو بده، نتونست پولو بده، مشتری خیار تأخیر ثمن داره، معامله رو فسخ کنه، مالش رو برمی‌داره.
اگه بهش میگفت من ندارم بدم، حالا توکل تو الان دادی، مشتری معامله رو نمی‌کرد.
خب نکنه بابا.
بنابراین نگفت، من اینو وادار معاملش کرد.
خب وادار کرد و پولم داد، در نهایت قرار نیست. نه برای این قراره، نه برای اون قراره.
دو نفر هم زمان مشتری این کالا رادن صحبت
خب ما خریدیم، خیلی وقتا اینجور میشن، به قول شما دوتا مشتری هست، یکی را باش معامله میکنه نمیتونه پول بده، اون یکی پولش آماده بود.
اون هم میگه تو این زمان، میگه من اگر تو یکی روز دیگه اون من فروختی میخرم، و اگر طرف علم داشته باشه که اون نداره که نمیفروشه.
خب باشه این نه نشو، شما اگر نگفت که نه نبی ان بیل قرار باطله، نشد نقض ما به شیخ اینه، میگم شیخ شما میگوی قدرت معلومه شرطه، این الان قدرت معلومه ندارد، اما قدرت واقعیه دارد. وقتی قدرت معلومه ندارد رو فرمایش شیخ باید معامله باطل باشه، حال کونهی که قدرت واقعیه که دارد میگم با معامله صحیحه، چرا باطل باشه؟
واقعیه که داری زمان تحلیل
قدرت، هر وقت، هر وقت که قرارشونه قدرت دیرو برای شما مثال زدم، میاد به من میگه آقای باقری من 5000 جلد از این کتاب دار میخوام تا یه هفته دیگه، 5000 جلد کتاب تا یه هفته دیگه من که ندارم تو انبار، باید چاپ کنم. میگم با این چاپ خونه ها و با این وضع کاغذ و با این صحافا و با این بدقولی ها، چون این جماعت کارگر نوعا چه میکند؟ بدقولی میکند دیگه، با این بدقولی اینا اقلا دو ماه طول میکشه، من نمیتونم یه هفته تحویل بدم. اما طرف میگه آه من هفته دیگه مثلا مراسم اربعین دارم، این کتاب شما مال اربعینه، من میخوام تو جلسه اربعینم توضیح کنم، یعنی اگه روزی 21 ماه سفرم به من بده دیگه فایده ندارد برا من، من این رو میخوام. منم میدونم نمیتونم بدم، میگم باشه باشه فروختم، بده من پولم، پولا میگیرم، میگم خدای خودت کمک کن، میرم صفر تو چاپخونه وای میسم و تو صحاب وای میسم و میگم یالین و زود باشین و یه پول اضافه بهشون میدم تا کارمو جلو بندازن، یه هفته نشده کتابمو آماده کردم تحویلش میدم. صحیح معاملم یا نه؟ چرا؟
اصلا
سلام یعنی چی؟
وقت تحویل میدید یه ما دیگه تحویل، اصلا معاملت
ما... قدرت معلومه نداشتم،
در موقع خودش داشته
شما در این
شرط ما در یک معامله به صورت در اینجا قدرت برفتنی
آیا همین آیا کلام این است که قدرتی که شرط است در صحت بی قدرت واقعی است یا قدرت معلومه؟ کلام همینه دیگه، شیخ میگه قدرت معلومه، ما میگم شیخ چرا داری میگه قدرت معلومه؟ آخه مستندت بر قدرت معلومه چیست؟ ظاهر قدرت، قدرت واقعی است، واقعی است، احراز نیست، قدرت خبر نداره، در عمل میتوند انجام بدهد یا نمیتوند، دو حال که خارج نیست. نشو من گفتم علم، میگم در عمل یا میتونی انجام بده یا نمیتونی انجام بده. در جمله تونستی انجام بده معاملت صحیح، نتونستی انجام بده. هر طرف که نتوانست تحویل بدهد، چه باید چه مشتری، هر طرف که نتونست تحویل بدهد چه میشد؟ طرف مقابلش خیاره چه داره؟ فسخ داره.
فایدی که یه فعلی احراز علم به قدرت انجام دادنش نداشته نوشته باشه این داره باید فعلش بله لغمه.
چرا لغمه؟ چرا لغمه؟ خود اینی دیرو برا شما گفتم شما رو بعد گرفتن؟ نه، یه آقایی رو بعد گرفتن که تازه کاره، تازه منبر رفتن و یاد گرفته، بهش گفتن آقا بیا منبر بروی توی مجلس سنگی باقی دیگه جز علما. خب میگه بیا برو منبر. آقا این میگه من نمیتونم، من آقا تا حالا 5 نفر 10 نفر یه روز خونگی، روز پیر زنا، اینا رو من منبر میرم. حالا یه مجلس میخوان بهش بدن 5000 تا جمعیت داره، باید 5000 تا جمعیت اداره کنه. اصلا به خودی طرف که وعدش گرفته به دایی میگه آقا من نمیتونم، این کار من نیست. از اون اصرار که نه آقا بیان، میگه خب میان رفت. آقا خیلی هم پاکیزه اداره کرد، توجه کردی؟ رفت و دیدن نه خیلی هم عالی مجلس ها اداره کرد. قدرت نداشت که، یعنی خودش علم نداشت، خودش میگفت نمیتونم. اما وقتی که رفت، حالا خدا کمکش کرد، هرچی که بود مجلس ها اداره کرد، خیلی هم پاکیزه اداره کرد، هم راضی بودن، هم بانیش راضی بود، هم مردم که مستمعینش بودن همه احسنت گفتن، راضی هم بودن. خب قصه اینه، قدرت واقعی ملاک است، نه علم به قدرت.
اگر شما این قضیه اتفاق بگه واقعا قدرت نداشت، اما چی علم به قدرت داشت؟ چی گفته؟ چه فقیه گفته این معامله باطله؟ خب شما فقط دوز اومد بود
ما میگم
بله
بگم باطله دیگه.
هیچ کسی نمیگه باطله.
چرا؟
واقعا کار ندارم که.
چرا؟
شرعیه. میگن الان من علم به قدرت تسلیم دارم،
در اتفاقا در معامله،
در واقع رفتم که خونه دوز برده بود، خب نبود چی؟ چی گفتی معامله باطله؟
خب دیگه چیه؟ وقتی نمیتونی تحویل بدی میشه باطل؟
نه باطل نمیشه.
پس چیه؟
باطل تا خیار. ببینید همش اینا رو شما مفروض،
شما ماشینه داری من فروختی.
معامله باطل با معامله خیاری فرق میکنه.
آقا
معامله خیار یعنی معامله دوست در خیاره. بله الان دیگه نمیتونم من جنس تحویل بدم، اون میتونه دیگه. چرا؟ مثلش هم بگیر بیا.
شما آقا شما ماشینه داری من فروختی، ماشینم دیده بودم همه چیش، گفتی آقا ماشین همون است که دیدی با همون مشخصات کذا کذا، الان هم سری خیابون است، من از شما خریدم، سندش هم به من دادی، معامله کردیم، چکشو به شما دادیم، گفتی این کلیدش، برو مثلا در تو پارکینگ مدرسه ماشین وردار. رفتم دیدم ماشین نیست، اومدم گفتم آقا ماشین
سب کن، میگید شما با ماشین بردن، خب معامله تست
خیلی همین ما همینه داریم میگم. پس اشکالی ندارن معامله، وقتی شما نتونستی ماشین رو تحویل بده میشه باطل.
نه باطل نمیدونم
آقا، ماشین رو نتونستی تحویل بده، من میگم آقا من ماشین رو خریدم، معامله خلاص بده من، میگوی میگه ماشین کلیده که بهت دادم برو ورش دار، میگه آقا من رفتم نیست، خودت میای.
میتونه بگه که یه هفته میتونه بگه که یک نسه شد
ماشین
همون معامله
ماشین
خیاره.
آیا ماشین مثلیست یا قیمی؟ اینا رو با هم فرق داره، معلوم نیست که ماشین مثلیست.
خب
اجازه بده میریم سری بعدش. و اما اگر نهن نبی ان بیل قرار، قرار رو خطر معنا کنیم، قرار رو خطر، یعنی پیامبر نهی فرمودن از بیع مخاطره آمیز، خطر. آیت الله خویی اینجا می فرماین خطر یه حالت نفسانی است، یکی از یه کاری می ترسه، خطیر می دونه این کارو، اقدام بهش نمی کنه، بنابراین خطر رو ایشون یک حالت نفسانی می گیره. وقتی که خطر رو حالت نفسانی گرفتن، میگن وقتی علم دارد که نمیتوند تحویل بدهد، خب این و معامله رو انجام میده، این علم همون خطره، حالت نفسانی خطره، بنابراین معاملش باطل. و لذا میفرمایند اگر نه النبی ان بیع القرار، قرار به معنا خطر باشد، دلالت میکند بر کلام شیخ، یعنی میشه القدرت المعلومه. چرا؟ چون خطر حالت نفسانی است. شما میگون آقا به نظری من این کار خطرناکه است، خب میگون این کارو نکن، این کار خطرناکه. شما خطر رو احساس کرده اید، یه حالت نفسانی است. خیلی خوب، خودش میگه نه بابا هیچ خطری نداره و لذا فعل رو انجام میدن، اما شما اون کار رو خطرناک میدونید، انجام نمیده، اونم نهیش میکنید که انجام نده. پس ببینید، این که شما خطر میدونید، او خطر نمیدونه. این شاهده بر این میگیرن آقای خویی که خطر یه حالت نفسانی است که شما خطیر میدونید، میگون آقا این خطرناکه، او میگه خطرناک نیست. توجه کردید؟ پس خطر رو یه حالت نفسانی میگیرن. وقتی حالت نفسانی گرفتن، حالت نفسانی میشه علم. بنابراین شما اگر میدانید نمیتونید تسلیم بکنید، این معامله دون معامله یه خطرناکیست، نمیتونین تسلیم بکنین، باطل است. اما اگر علم ندارید به این مطلب، بله علم دارید به تسلیم، خطری وجود ندارد، معامله صحیحه. عرض ما این است که آیا میتوانیم ما خطر را حالت نفسانی بگیریم؟ یعنی میتونیم با آیت الله خویی رحمت الله علیه موافقت کنیم که الخطر و حالت نفسانیه اینجوره؟ یا خطر حالت نفسانی نیست، خطری امر واقعیه، چیه؟ خارجیست. اون حالت نفسانی شما ترس شماست، ترس خطر نیست، خطر اون واقعی خارجیه است. که آیا اون واقعی خارجیه خطرناک واقعا یا خطرناک نیست واقعا؟ شما میترسی خطرناک باشه، اون طرف نمیترسه. من الممکن ترس شما مطابق واقع باشد، من الممکن ترس شما مطابق واقع نباشه. دو تا مطلبه، خوف از خطره، خوف از خطر حالت نفسانیست. آقای خویی، خوف از خطر حالت نفسانیست، نه خود خطر. خطر حالت نفسانی نیست، خطر یک حقیقت خارجیست، یک کاری یا خطرناک هست یا خطرناک نیست. امروز مثلا میگن اسمشو چه میذارن؟ آقای باقری؟ میگن روابط، بله، مخاطره آمیز، بله، روابط مخاطره آمیز. یک کسی روابط مخاطره آمیز داره، روابط زناشویی مخاطره آمیز داره، نه حالا مشروع یا نامشروع، اونشو کاری نداری، مخاطر آمیز است. یعنی بیرون از دایره، بله بفرمایید، یه نفر دو نفر ارتباط جنسی دارد. وقتی آهان ارتباطات، بله، پر خطر میگه. خب این وقتی شما شریک جنسی متعدد شد، به همین اندازه که شریک جنسی شما متعدد میشد، احتمال مخاطره شما هم چه میشد؟ بیشتر میشه. بنابراین وقتی که احتمال مخاطره بیشتر شد برای بیماری های مختلف، خب در نتیجه این الان شخصیه میترسه، شریک جنسیشو متعدد نمی کند که این خطر براش پیش نیاد. اون یکی نمیترسه. یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا بیست تا یه دور تسبیح برای خودش شریک جنسی میگیره، توجه میکنی؟ هیچ هم نمیترسه. خب اینا خوف از خطر است. این میترسه اقدام نمیکنم، او خوف از خطر ندارد اقدام میکنه. لکن خطر واقعی کجاست؟ خطر واقعی اونجاست که این یک شریک جنسی پیدا کند که بیمار باشه و در نتیجه بیماری رو به این چیکار کنه؟ منتقل کنه. اگر دیدید تو این 100 تا یکیشون بیمار نبود، برای این خطری پیش نمیاد. اما تو اون یه دونه اگر همون یه دونه بیمار باشه، برای این کسی که فقط یه شریک جنسی داره بیماری میاد. پس این خوف از خطره. که شما خوف از خطر وقتی که مثلا بله شریکتون متعدد شد، خوفتون به طور طبیعی بیشتر میشه. اگر محدودتر باشه خوف کمتر میشه. این خوف از خطره، نه خود خطر واقعی. خطر حالت نفسانی نیست، خوف از خطر حالت نفسانی است. که ان آیت الله خویی رحمت الله علیه خلط فرمودند بین خود خطر و خوف از خطر. علم به خطر، جهل به خطر. ببینید اینا، پس خطر یه حقیقت خارجی است، یه حقیقت خارجی است، یا هست یا نیست، یعنی یه واقعیت خارجی است خطر. توجه میکنید؟ علم و جهل ما میتوند بهش تعلق بگیرد، میتوند نگیره. میتوند یه چیزی خطرناک باشد ما نتونیم و انجام بده و بعد بفهمیم چه بوده است. این کار خیلی خطرناک بوده، خدا ما را چه کرد؟ رحم کرد. خیلی خوب. یه کاری هم میتوند هیچ خطری نداشته باشد، من فکر کنم خطرناک. پس از همین که علم و جهل بهش تعلق میگیرد و معلوم است متعلق با متعلق با هم تفاوت دارد. الخطر و شیء و العلم و بهی شیء آخر و الجهل و بهی شیء آخر و الخوف من الخطر شیء آخر. توجه میکنید؟ خطر همون خوف نیست، خطر همون علم نیست، نه، خطر یه حقیقت خارجی است. میگد آقا مر بله بفرمایید که رفتیم تو این جنگل و خیلی هم بهمون خوش گذشت و کذا. میگن تو رفتی تو این جنگل؟ پا آقا خطرناک این جنگل، حیواناتی دارد، درندگانی دارد، حیوانات بفرمایید که مار دارد، عقرب. تو چه جوری رفتی؟ شما میگوی خب من نمیدونستم، ما شبم اونجا چادر زدیم و خوابیدیم و شتوریمون هم نشد. میگن برو خدا رو شکر کن، خدا رحمت کرده، اونجا درنده دارن، ما رو عقرب و فلان و اینا دارن، خدا رحمت کرده است تو مشکلی باش. پس شما کارتون خطرناک بوده اما نمیدونستی، چون نمیدونستی انجام داده. دفعه دیگه تو اون جنگل نمیری. دفعه حالا که بهت گفتن خطرناکه، فهمیدی خطرناکه، نمیری دیگه. توجه میده؟ نه، میگه عقلش کم باشه، میگه عقلش کم باشه. دفعه دیگه نمیخوابه تو اون جنگل، حتی وای نمیسه یه نهار بخوره. میگه اینجا رو گفتن خطرناکه، درنده داره، وایسیم یه وقت یه مشکلی برای اون پیش میاد، وای نمیسه، رد میکنه میره. توجه میکنید؟ خب خطر شیئیست، علم به خطر شیئ اون آخر، جهل به خطر شیئ. یعنی اصلا هر چیزی وقتی متعلق و متعلق شد، ببینید وقتی شما تونستین تفصیل بگذارید، گفتید دو شیئه، خطر است و علم به خطر، خطر است و جهل به خطر. خب متعلق و متعلق این معلومه دو شیئه که شما دارید از هم تفکیک میکنید. خیلی خب، پس خطر حالت نفسانی نیست آیت الله خویی، خطر یه حقیقت خارجی است. یا این خطر هست یا نیست، یا وجود دارد یه حقیقته، یا وجود دارد یا وجود ندارد. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر نهن نبی ان به یل قرر، قرر رو معنا خطر بگیرید، خطر یعنی حقیقت خارجی، یعنی واقع، ربطی به علم نداره. پس بنابراین بازم دلیل بر حرف شیخ نمیشد که شیخ علم رو اخذ میکنه. لذا تو دلیل پنجمم این رو گفتم که آقایون گفته بودن عقلا اقدام نمیکنن بر معاملاتی که ایمنی از خطر و ضرر ندارد. گفتیم خطر و ضرر، خطر و ضرر خارجی و واقعی است، و وقتی خطر و ضرر، خطر و ضرر واقعی و خارجی باشد، صورت علم را نمیگیرد، خطر و ضرر واقعی را میگیرد. اینم شاهد ما بود. پس بنابراین از این 6 تا دلیل فرمایش شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف هیچ مستند و دلیلی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.